أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس فقبل غروبها فمن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. در بخش پایانی سوره مبارکه طه چون در مکه نازل شد، گذشته از اینکه تبیین اصول اعتقادی لازم بود، دستور مقاومت و ایستادگی هم مطرح بود، زیرا در مکه فشار بر اسلام و مسلمین بیش از مدینه بود. در مدینه اینا یه قدرت دفاعی داشتند، در مکه چون قدرت دفاعی نبود، مقاومت به ایستادگی یه صبر کاملی را لازم داشت. فرمود عده‌ای در صدد آنند که ذات اقدس اله هرچه زودتر بساط ظلم و ظالم را برچیند. فرمود هر چیزی در عالم یه نظمی دارد، یه حسابی دارد. جهان دنیا عالم آزمون است، باید اینها در امتحانها یا پیروز میشن یا شکست میخورن مشخص بشود. برای هر کسی هم یه مدت معینی مطرح شده است. این دو عامل، یکی قضا و قدر قبلی که میشه کلمتون سبقه، دوم اجل مسما و مدت عمر آزمونی که خدای سبحان برای فرد یا ملت مشخص کرد. این دو عامل باعث میشود که اون عذاب الهی مقدار تأخیر بیفتد. اگر اون کلمه الهی نبود و اگر اجل مسما به عنوان آزمون نبود، این عذاب لزام بود، ملازم بود. این مصدر بای مفاعله است، فعال نظیر مفاعله، مصدر بای مفاعله است، این ملازم اونها بود. لکن چون کلمه الهی قبلا گذشت و برای اینها اجل مسما هست، لزام مدتی تأخیر میافت. مطلب دیگر اون است که شاید این عجل مسما را بتوان در زیر مجموعه کلمتون سبقت مندرج کرد، چون یکی از اموری که قبلا گذشت به جزء قضا و قدر الهی است، این است که برای اینها یه عجل مسما است، یک امر قضا است که هر کسی میمیرد، این تغییر پذیر نیست، این جزء قضای الهی است که کل نفس ذائقة الموت. اما قدر قابل تغییر هست که فلان شخص یا فلان ملت چقدر عمر بکنن، اینا کاملا قابل تغییره، منتها با چه شرایطی کم میشود، با چه شرایطی زیاد میشود، همه اینها را شریعت مشخص کرده است. با صله رحم، با رعایت امانت، با رعایت وحی و مانند. چه اینکه با رعایت بهداشت، با رعایت شرایط محیط زیست و مانند آن هم مشخص کرد. هم شرایط مادی رو ذکر کرد، هم شرایط معنوی رو ذکر کرد. این هم دو اصل. و خدای سبحان میداند که این فرد یا این ملت اون شرایط برتر را رعایت میکنند و عمر طولانی دارند. این هم یه اصل. و خدای سبحان میداند که گروه دیگر، فرد یا جامعه، اون شرایط طبیعی یا شرایط معنوی را رعایت نمی کنند و عمر کمتری دارند. این هم دو است. از چهارم، برای خدای سبحان همه چیز مقدر است، اما برای ما تغییر پذیر است. ما می توانیم راه خوب را طی کنیم، عمر بیشتری پیدا کنیم، راه بد را طی کنیم، عمر کمتری طی کنیم. اما کدوم راه را می رویم، پایان کار ما چیست، گرچه برای ما مشخص نیست، برای خدا مشخص است. فتحصل، یک قضا و قدری مربوط به کل عالم است. یکی یه عجل مسمایی است برای فرد و جامعه، لکل امتن عجل، همونطوری که کل نفسن ذائقت الموت، هر ملت یه مرگی دارد، همونطوری که هر فرد مرگی دارد، هر یه امت یه حیاتی دارد، همونطوری که هر فرد یه حیاتی دارد. یه همی هست. اما کمی یا زیادی عمر فرد و ملت تغییر پذیر است. اصل بعدی این است که این ملت راه خوب می رود و عمر طولانی دارد، یا عمر بد، راه بد را طی می کند و عمر کوتاه دارد، عند الله مشخص است. پس چیزی نزد خدا مشخص مجهول نیست، گرچه برای ما معلوم نیست. لذا ما هیچ حجتی نداریم و راه ها را هم خدای سبحان چه بد و خوب برای ما مشخص کرده است. روی این تحلیل، این عجل مسمى میتواند زیر مجموعه اون کلمات سبقت قرار بگیرد. لذا در بخش از آیات اینها را از هم تفکیک کردن، مثل این آیه سوره مبارکه طه و برخی از آیات دیگر. در بخش از آیات قرآن کریم عجل مسمى را زیر مجموعه کلمات سبقت ذکر فرمود، دیگه در مقابل اون ذکر نکرده. فرمود لولا کلمات سبقت لکان لزاما. خب این اصل بقید در سوره مبارکه سبع ظاهرن. فرمود به این که اینا که فعلا میگن چرا عذاب الهی نیامده، اینا باید بدونن که یا حساب و کتاب و نظم در عالم هست. برخی ها در قیامت ممکن است اعتراض کنند، بگن اگر به ما مهلت میدادید ما مثلا جبران میکردیم. ما برای همه مهلت قائلیم، راه عذر همه را هم میبندیم. آیه 29 و 30 سوره مبارکه سبع این است: و یقولون متى هذا الوعد، این قیامت کی قیام میکند، ان کنتم صادقین، قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. نه یک لحظه، ساعت یعنی یک لحظه، نه یک لحظه جلو نه یک لحظه دنبال. درباره مرگ امت و اجل ملت فبود اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. لا یستأخرون ساعة مشخص است، یعنی وقتی مرگ یک ملت فرارسید، سقوط یک امت فرارسید، اینا یه لحظه فرصت ندارن، همون لحظه است. اما لا یستقدمون یعنی چی؟ چه درباره فرد چه درباره جمع، این لا یستقدمون یعنی چی؟ خب معلوم است قبل از رسیدن مرگ کسی نمیمیره دیگه، قبل از رسیدن زمان سقوط چیزی ساقط نمیشه دیگه. این لا یستقدمون به چه معنا؟ این برای آن است که توجیه کنن که همونطوری که استقدام مستحیل است، تأخیر هم مستحیل است. یعنی شما قبول دارید قبل از رسیدن مدت ممکن نیست کسی بمیره، قبل از سقوط یک ملت ممکن نیست ملتی ساقط بشه، این مستحیل است. اون یکی هم همینطوره. اذا جا اجلهم، لا یستقدمون ساعتن کما هو بین و لا یستأخرون ساعتن که اونم مثل اینه، اولی محاله، دومی هم مثل اینه. ما نمیخوام بگیم اولی محاله، چه اولی محال بودن رو شما هم میدونید، ولی میخوام به شما بفهمانیم که همونطوری که اولی محال است، دومی هم محاله. خب معلوم از این تا مدت نرسیده انسان که نمیمیره که، ولی همونطوری که مرگ پیش از مدت مستحیل است، مرگ بعد از فرارسیدن مدت و تأخیر از اون هم مستحیله. لا یستأخرون ساعتن و لا یستقدمون. قیامت هم که قیام میکند این چنین است، لا تستأخرون عنه ساعتن و لا تستقدمون. خداوند این رو محال کرده، خداوند محکوم قانون نیست، ولی این حکم را خدا مقرر کرده. فرمود هر چیزی حساب سببی دارد، وقتی سبب این حاصل شد شما دیگه فرصت ندارید. از خدای سبحان این قانون نشأت گرفته، خود خدای سبحان این قانون را تنظیم کرده است. خون بر جد قدره دیگه. این دعا، صله رحم و امثال ذلک، اینها باعث طولانی شدن عمر، باعث شفای مرض، باعث رفع مشکل و مانند آن است. اینا همه در این محدوده تغییر و تحول است. صدقه دادن، صله رحم کردن، دعا کردن و مانند آن تو بخش قدر قرار دارد و کاملا میتواند یه حادثه را برگرداند، عمر را طولانی کند، بیمار را شفا بدهد و حادثه را به عقب بیندازد و مانند آن. اینا کاملا تغییر پذیره، چون که از اون طرف قطع صله رحم، ترک صدقه، ارتکاب بعضی از سیئات، این عمر رو کوتاه میکند، اونم هست. اما پایان کار و جمع‌بندی چه میشود، این ملت چه میکند، او رو خدا میدونه. لذا نزد خدا کل شیء به قدر است. یکی از نامهای مبارک الهی که در بعضی از روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام آمده است اینه که او مهندسه، یعنی رو معماری کار میکنند. اشخاص کاملا میتوانند مسیرشون رو عوض بکنند، اما آیا میکنند یا نمیکنند، سرانجام چیست، همه رو ذات اقدس اله میداند. فرمود اینها میگن متا هازل وعد قول لکم یا آدیومین، آیه 29 و 30 سوره مبارکه سبع، قول لکم یا آدیومین که لا تستأخرون عنه ساعتا، چه این که لا یستقدمون، همونطوری که تقدم مستحیل است و بین الغیه است، تأخرم همینطوره. وگرنه او رو نمیخواد حکم بکند، او رو فقط میخواد برای این بزنند که شما میدونید که هیچ کس قبل از این که عمرش تمام بشه نمیره، این محاله دیگه. اون دومی هم همینطوره. خب فرمود به این که اگر اون نبود لکان لزام و شاید سر تأخیر اجل مسما که اطفس بر کلمتون سبقت و مقدم داشتن لکان لزاما برای آن است که این فواصل این آیات همشون یاء منقلب به الف است. آیه قرائت قبلی علی به کذالک الیوم تنسا و ابقا رنها و همچنین لعلک تردا خیرون و ابقا و العاقبت للتقوا لفی الصحف الاولا من قبل ان نذل و نخزا و من اهتدا. پایان همه این آیات یاء منقلب به الف، برای رعایت کردن این فواصل هم اجل مسما تأخیر افتاد، یعنی قبلا باید اینجوری گفته میشد ولولا کلمتون سبقت من ربکه و اجل مسما لکان لزاما. خب بله، این قبل از اینکه عمر کسی برسد مرگ مستحیل دیگه، یعنی خدای سبحان برای هر کسی یه اجلی معین کرده، قبل از اینکه اراده خدای سبحان تعلق بگیرد که این شخص عمرش تمام بشود به پایان بپذیرد، خب مرگ مستحیل دیگه. میفرماد این میدونید مستحیل است، اون دومی هم مستحیله، دومی که تأخیر باشه اونم محاله. اذا جا اجلهم لا یستقدمون ساعتم و لا یستأخرون، لا یستأخرون ساعتم و لا یستقدمون. خب فرمود برای اینکه شما تو مکه بتوانید به هدفتون برسید، به مشکلی دامنگیرتون نشه و در حال رضا و رفاه باشید، دو تا راه دارد. یکی بردباری، بردباری کلمه مرکبی است در فارسی، اون قدرت ادبی عرب درش نیست که با یک کلمه این مفهوم را این معنا برساند. در عربی صبر هست، در عربی حلم هست. ما حلم را وقتی بخوام به فارسی برگردیم میگیم بردبار، یعنی بار میبره. این دو تا کلمه است، یک کلمه نیست. و اگر فارسی اون قدرت رو می داشت که به جای عربی بود، می توانست با یک کلمه بسیط معنای اون کلمه بسیط دیگر را بفهمانه، ولی خب نداریم. یه انسانی که این بار سنگین را می برد، این حادثه تلخ را تحمل می کند، عرب می گه حلیم است، حلم دارد. اما ناچاریم دو تا کلمه را کنار هم زنیم بکنیم تا مفهوم رو معنا بفهمونیم، میگیم بردبار است، یعنی باره میبره. خب صبر اونم واژه عربی است. بردباری و صبر به انسان اون قدرت را میدهد که سختی ها را تحمل کنه. و اون چه که در کم کردن این سختی و افزودن اون توانایی سهم مؤثر دارد، نماز است که فرمود فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک. بنابراین که نمازهای پنجگانه از این استفاده بشه. حالا نماز چون در مدینه به طور مشروع آمده، در مکه بعد از معراج مشخص شده است، در تلیعه معراج مکه سخن از نماز نبود، مگر اینکه دستور خاصی در باره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حضرت امیر سلام الله علیهما و حضرت خدیجه سلام الله علیها باشد، وگرنه دستورات عمومی نبود. اگر منظور از این تسبیح طبق روایات صلات باشد، این تسبیح با تحمید همراه شده و راز همراهی تسبیح و تحمید در سوره مبارکه اسراء گذشته و ام من شین الا یسبح و حمد ربه. اونجا یه بیانی از سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی گذشت که سر همراهی تسبیح با تحمید با بای مصاحبه به سبحون به هم دربهیم. اینجا هم با با آمده به سبح به هم دربه که برای آن است که انسان ناقص است و محتاج یک، به نقص و نیاز خود هم توجه دارد، دو باید به جایی مراجعه کند که نقص و نیاز او برطرف بشه، سه اون جا اگر مثل خود او نیازمند و محتاج بود که مشکل گشا نیست، چهار باید به یک مبدأی تکیه کند که اون مبدأ منزه از حاجت مبرای از نقص باشه، پنج و اون خداست، شش. لذا تحمید ما با تسبیح ما آمیخته است. ما کسی را تسبیح میکنیم که از او کمک میخواهیم. کسی که من میتواند مشکل ما را حل کند باید مشکل نداشته باشد. کسی که بینیازی ما را تأمین میکند باید بینیاز باشد. ما چون خودمون نیازمندیم تنزیه میکنیم کسی را که مشکل ما را حل میکند، این میشه تسبیح. چون مشکل ما را حل می کند، نیاز ما را برطرف می کند، حق شناسی می کنیم، او را شکر می کنیم، شه تحمید. غالبا در این گونه از موارد تسبیح آمیخته با تحمید است. این منشین الا یسبح به حمد ربه، یا در آیه محل بحث مسبح به حمد ربه که بعد نماز برای عموم مردم در مدینه آمده بود و بعد اون در اواخر هم که حضرت از معراج برگشتن دستور آمد، وگرنه در تلیعه بعثت اگر نمازی بود مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حضرت امیر سلام الله علیه و خدیجه سلام الله علیها بود. خود در مکه به این صورت نیامد که غالب اینا در مدینه است دیگر. غالبا این آیاتی که مربوط به نماز است و نماز جماعت است و نماز خوفی در سفر است و امثال ذلك، اینا یا در سوره اعراف است یا در سوره آل عمران است یا در سوره بقره است یا در سوره نساء است که اینا مدنی است دیگر. خب فرمود و من آناء اللیل تسبح و اطراف النهار. حالا اونها یعنی طلوع شمس و غروب شمس و آنا که جمع این یه و این و اینا جمع بردار است، اون جمع که مفرد آورده یا جنس آورده جمع نیورده، ولی نهار اطراف ندارد بیش از دو طرف نیست، یعنی صبح هست و غروب. لذا در آیه 114 سوره مبارکه هود فرمود و اقم الصلاة طرفی النهار نه اطراف النهار. این جمع به لحاظ این میتواند باشد که روز بالاخره مخصوص یک روز معین که نیست. اگر از روز ما جنس ما را اراده کنیم و هر روزی هم دارای دو طرف هست، این جنس نهار دارای اطراف خواهد بود. این میتواند مصحح جمع آوردن کلمه اطراف باشد. عده‌ای هم به زحمت افتادن تا مثلا برای نیمروز اول دو طرف سه کنن، برای نیمروز دوم دو طرف سه کنن که جمعاً بشه چهار طرف، اونم یه تکلفی است. فرمود اگر این صلات و اون صبر را داشتید برابر وستعین و به صبر و صلات، اون رضای تو تأمین می شود دیگه، راحت می شود. همونطوری که نباید به مال مردم دست درازی کنی، به مال مردم هم چشم درازی نکن. چشم دوختن باعث می شود که شما یا احساس کوچکی کنی یا احساس ناخرسندی کنی. اولا چیزی ما به اونها ندادیم که به شما نداده باشیم. اون چرا که ما به اینها دادیم یا برای آزمون است یا فتنه است. یا فتنه اگر به معنای آزمون بود این لام لام تعلیل است، اگر به معنای آشوب بود زمینه عذاب و امثال ذلک بود این لام لام عاقبته. فرمود همونطوری که دست درازی کردن به اون چه در پیش مردم است نارواست، چشم درازی کردن هم نسبت به اون چه در دست مردم است نارواست. مد العین مثل مد الید ممنوعه. یه وقتی آدم چشم می دوزد نگاه میکند خیره می شود، این چشم دوختن با طمع و آز همراه است. خب این انسان رو نگران میکند. اما چیزی که در دست اونهاست یا برای عذاب اینهاست یا امتحانه، یه چیزی نیست که باعث رفاه و رضا باشد که ولا تمدن عینی که الی ما متعنا بهی ازواجن منهم. حالا این خطاب به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ولی جامعه مرادن. بعضی از مفسران اهل سنت در ذیل همین آیه از صحیح بخاری نقل کردن که وقتی حادثه پیش آمد، جنگی رخ داد و عده غنام جزء اسرا بودن و غنام جنگی هم نصیب نظام اسلامی شد، وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه تشریف بردن منزل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خواستن که خادمی باشه که به اینا کمک بکنه. همون اهل سنت از صحیح بخاریشون نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر فرمود من چیزی به شما بدم که بهتر از خادمه و اینا باشه. اون تسبیح از زهرا سلام الله علیها رو به حضرت تعلیم کرده است. اینا رو هم تو ذیل همین آیه از صحیح بخاری در کتاب‌های تفسیریشون نقل کردن. خب فرمود بله برای عموم نبود یا بعد از معراج بود؟ چون معراج در مکه اتفاق افتاد، اواخر وجود مبارک حضرت در مکه که قسمت معراج اتفاق افتاد، بعد از معراج زمینه برای تعیین نمازهای پنجگانه شروع شد. خب فرمود ولا تمدن عینی که الی ما متعنا به ازواجا منهم، که این اونچه در دست اینهاست شکوفه دنیاست و میوه در دنیا نیست، که در بحث روزهای چهارشنبه گذشت. این لنفترهم فیه یا لام برای علت است، یعنی ما این را دادیم برای امتحان، یا به معنای فتنه است که لام لام عاقبت است. در سوره مبارکه توبه دو آیه بود که این معنا را خوب تبیین کرد، یکی آیه 55 و دیگری آیه 85. به فاصله 30 آیه این مطلب با تعبیر گوناگون در دو آیه مطرح شد. در آیه 55 سوره مبارکه توبه این است که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. در آیه 85 همون سوره مبارکه توبه هم به همین مضمون آمده، ولا تعجب که اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. پس لا تمدن عینی که الی ما متعنا به ازواجا یعنی اصنافا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفترهم فی. و اما اون چی که خدای سبحان به تو داده است، اون رزق معنوی که به تو داده است گذشته از وحی نبوت و اسمت و امامت و ولایت، اگر در بهشت است که خیر است، و اگر قناعت است که خیر است، و اگر رزق طیب و طاهر و کفایت معیشت است که خیر است، و رزق فیه خیرون بهتر از آن است، یک و پایدارم هست، و رزق ربک خیرون و ابقا. برای اینکه روشن بشه در مکه مقاومت لازم است، به مسائل خانوادگی هم نباید جلو مقاومت را بگیریم. فرمود و امر اهلشه به صلات، این اختصاصی دارد بود بارکه از تعبیر و حضرت خدیجه سلام الله علیها، و اگر برخی از فرزندان در پایان مکه به دنیا آمده باشند. چون حضرت تا خدیجه سلام الله علیها زنده بود که تأهلی نکرده بود، سایرین شامل نمی شود و شامل عموم مردم هم نیست. و امر اهلک بالصلاه و اصطبر علیها، این نماز برای اولین بار است یه تازه است که به عنوان شریعت مطرح شده. کلمه اصطبر که باب افتعال است، صبر شدید را به همراه دارد، شدت صبر را به همراه دارد. لذا فرمود بر این عبادت خیلی با تحمل صابر باش. ما از تو چیزی نمی خواهیم و تو به ما محتاجی. در اوائل برای خیلی ها روشن نبود که مسئله عبادت کردن، متدین شدن، سودی به اسلام و به خدا و به قرآن نمی رساند. تمام منافع مال خود این شخص است. در سوره مکی این مطلب مطرح است که ما از شما چیزی نمی خواهیم بلکه به شما چیز می دهیم. ما نمی خواهیم که شما دین بیارید به ما کمک بکنید. این دین حیات شما را تأمین می کند، سعادت شما را تضمین می کند. لا نسألو که رزقا نحنو نرزقوک والعاقبتو للتقوا. این سه مسئله را بدانید، ما از شما چیزی نمیخوایم، یک همه نیازهای شما را تأمین میکنیم، دو در هر مقطع تاریخی مردان با تقوا پیروزند، سه لا نسألو که رزقا، رزق معنی ما یعیش و بهیر، انسان اختصاصی به غذا خوردن ندارد، مسکن و پوشاک و نوشاک و همه اینها رزق است. نحنو نرزقو که ما نیازهای تو رو تأمین میکنیم. در هر حادثه‌ای قبل از اینکه پرونده اون حادثه بسته بشه، خدا اعلام میکند که این پرونده به سود متقیان بسته میشه و العاقبت للتقوا. البته اون عاقبت اساسی که در قیامت است اونجا مشخص است. در سوره مبارکه زاریات تو بخش پایانیش این مطلب آمده، آیه 56 به بعد سوره زاریات: و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بعد فرمود ما اريد منهم من رزق. ما از جن و انس چیزی طلب نکردیم و نمی کنیم. مبادا اونا خیال بکنن که ما میخوام اینا خلق کردیم که کاری برای ما انجام بدن. و ما اريد ان يطعمونه. ما نمیخوایم اونا مشکل مالی ما بغنی محضی. چرا؟ برای اینکه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این ضمیر فصل یعنی هوه معرف بودن خبر با الف لام، این مفید حسر است که تنها رازق ذات اقدس اله است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. بنابراین ما از مردم چیزی نمیخواهیم، مردم به ما نیازمندن. این تعبیر که ما خلق نکردیم تا سودی بکنیم بلکه خلق کردیم تا جودی بکنیم، هم تو بحثای قبل هم ملاحظه فرمودید که این هم ناسواب است. خدای سبحان خلق نکرد تا سودی ببرد، یک. خلق نکرد تا جودی بکند، دو. کار خدا تابر نمیدارد. کاری تابر میدارد که من این کار کردم تا فلان، که هدف به فاعل برگردد. اگر فاعل کمال محض بود، چون کمال محض است و اختیار و اراده در متن قدرت او تعبیه شده است، از او خیر و جود نشأت میگیرد، نه اینکه یک کاری کرده است که قبلا جواد نبود الان میخواهد جواد بشود. میبینید یک سرمایه‌دار متمکن قدرت مالی دارد، نیاز مسکن ندارد، برای نیازمندان مسکن میسازد تا به یه سوایی برسد، تا به کمال جود برسد. این درست است که بگوید من خانه را نساختم تا سودی برم، بلکه نسبت به مستضعفان جودی بکنم. او میتواند بگوید قبل از این کار به جود متصف نبود، الان به جود متصف می شود. ولی وقتی از وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه سوال می کنند که جواد یعنی چه؟ فرمود اگر درباره مخلوق میگی جواد آن است حقوق الهی رو بپردازی. اگر درباره خدای سبحان سوال بکنید هو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع. او در هر دو حال جواد است. پس این چنین نیست که اگر او خلق نکند جود نکرده است جواد نیست، الان میخواهد این نقص را بجداید و به جواد بودن متصف بشود. پس او خلق نکرده است تا سودی ببرد، یک. خلق نکرده است تا جودی بکند، دو. چون کمال محض است یستر منه الجود. به هر تقدیر فرمود به ما اريد ان يسئمونه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. اما بخش مربوط به سوال های قبلی درباره گناه، چون ما در همین سوره مبارکه تاها گرچه لفظ ابد نداشتیم، ولی در آیه 101 همین سوره این بود که خالدین فیها. خلود اگر با ابدیت همراه نباشد ممکن است هم بشه بر مکس طویل، اما اون آیاتی که دارد خالدین فیها ابدا یا کل ما ارادو ان یخرجو منها من غمن اویدو فیها، اینا ظهورش در خلوده. تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی این است که بعضی از آیات صریح در خلوده، خلود این ابدیت. بعدها هم مورد نقد و اشکال برخی از مفسران قرار گرفته. حالا اون چی که قرآن و کتاب و اهل سنت گفتن اون حق است، اون ممالا ربیفیهه. ولی تو بحثهای تفسیری ببینیم که یه راه عقلی دارد یا ندارد. در جریان گناه ممکن است یک گناهی کیفر طولانی داشته باشد، مثل حبس ابد. این حبس ابد یه چیز معقولی است، قبل اسلام بود، بعد اسلام هست، بعد اسلام در بین مسلمین هست، در بین غیر مسلمین هست. یه چیزی است که عقل نفی نمی کند، عقلا هم می پذیرند. امسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، حکم حبس ابد بود، بعد تغییر پیدا کرده. در برخی از موارد حکم حبس ابد هنوز هست. در حوزه های غیر اسلامی هم حکم حبس ابد هست. یه چیز کاملا معقولی است، کسی دیگری رو کشته، اگر قصاص بشه قصاص نشد که حبس ابد بمانند، که حکم خاص خودش داره. اما حبس ابدی او 10 سال است، 20 سال است، 30 سال است. و اگر یک کسی یک کاری کرده که اثر اون کار در دراز مدت هست، اون برابر سوره مبارکه یاسین که فموز نکت و ما قدم و آثارهم هست، اون که سقیفه تشکیل داد یا قصب خرافت کرد، مردم را منحرف کرد، تا مردم بیراه می روند، کیفر تلخ بیراه روی این در نامه اعمال یزده نوشته میشه. اینا هم حق قسم مالا روی فیهه، ولی اینکه اثر کار اوست دیگر. همونطوری که در حسنات اثر می نویسند، در سیئات هم می نویسند دیگه. نکتب ما قدمو و آثارهم. اما اگر کسی کفر ورزی و نفاق فرزی و آیات خلود ابد هم مال اینهاست، اینها اگر در قرآن اعتراض نکردم، دلیلی برای این نیست که جای سوال نیست. تو بحث‌های کلامی جای این حرف هاست که از یه طرفی خدای سبحانه فرما جزاء وفاقا، یعنی کیفر حتما مطابق با گناه است. از طرفی ما ابدیت داریم. ابدیت کار 1 میلیون و 2 میلیون و 1 میلیارد و 2 میلیارد سال نیست. ابد چیز دیگه است. ما هیچ گناهی در شرق عالم، غرب عالم نداریم که کیفرش 1 میلیون سال باشه. چرا صد به 10 میلیارد و 10 هزار میلیارد و ابد یه چیز دیگه است. خب بنابراین این سوال کلامی برای هم مطرحه. اگر در قرآن یه همچه اعتراضی نیست، آیا برای آن است که خلود مطرح نیست مگر به معنی مکس ابد، یا راه دیگری دارد؟ و هیچ گناهی ما نداریم که کیفرش ابدی باشد، 100 سال باشه، 1000 سال باشه، کاملا قابل توجیه عقلی است. یک مورد قبول عقلا هم هست. دو، اما ابدیت چیز دیگه است. مطلب دیگه این که این گناهان یا طبع و نفس وقتی که راه بد را طی کرد و شرور شد و خبیث شد، این عناد، کفر، نفاق و مانند آن، یا خبث درون و مانند آن، این یا حال است برای نفس، یا ملکه است برای او، یا فصل مقوم. اگر حال بود یا ملکه بود، بالاخره عرض مفارق بود، باید زائل بشه، چون عرض مفارق با ابدیت سازگار نیست. اگر عرض لازم بود و اگر چون چه فصل مقوم بود یا عرض لازم، معلوم میشه مسانق با طبیعت است. عرض لازم یک شیء که مزاحم با اونی است. ممکن است یک شیء ملکه بشه و عرض لازم بشه. خب اگر عرض لازم شد مسانق با طبیعت است، اون شیء ملزوم از لازم خود رنج نمیبرد. اونقدر مسئله معاد پیچیده است که اگر شما خیلی هم محقق باشید، تصور برخی از مسائل جزء اصعب امور و عقبه کعود است. چه رسد به تصدیق، چه رسد به نفی اثبات برهانی. اگر اینا که به صورت حیوان در میان، ذیل آیه فتعتون افواجا، هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل کرد، هم جناب زمخشری در کشاف، که 10 گروه یا گروه های دیگری به صورت حیوان مشروم میشن، بسیار. اینا یا انسان هم که به صورت حیوان مشروم میشن، پس این حیوانیت اینها یه وصف عرضی است، بعد عوض میشه، چون عرضی با ابدیت سازگار نیست. اگر واقعا حیوان هم که دیگه عذاب نیست، حالا یک کسی به صورت خوک در آمده، واقعا شده خوک، خوک از زندگی خود همون لذت رو میبرد که تذرو و طاووس میبرند. مگر تذرو یا طاووس یا آهو از زندگیش لذت نمیبرد؟ مگر همون لذت را گراز و خوک نمیبرند؟ این چه حیوانیتی است که برای او عذاب است؟ این از عرض کردم این با 10 سال و 20 سال درس خوندن حل نمیشه. یک، تصورش هم به این زودی ها نمیاد. دو، تو اذهان خیلی هم عبور نکرده. سه، بنابراین اگر یه وقتی راه پیدا شد، آدم میتونه بپرسه که چگونه در قیامت که همه این سالها و جواها مطرح شده، این سوال اصلا به ذهن کسی نیامده. اون کسی که کور محشور میشه سوال میکنه، جواب خودش میگیره. خیلی ها سوال میکنن، جواب خودش رو میگیرن. در سوره اسراء نساء هم فرمود به این که ما اگر انبیا نمیفرستادیم زیر سوال میرفتیم، برای اینکه لکی لا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول، ما انبیا فرستادیم. معلوم شه قیامت ظرف احتجاج از کسی حرفی برای گفتن داشته باشه دهنش نمی‌بندن. این کسی که کور بود، بالاخره کافر بود، مزاحم بود، معاند بود، منافق بود، دهنش نبستن. این در قیامت میگه مرا چرا کور محشور کردی؟ خدا فرد ما تو کور محشور نکردیم، تو کور بودی الان کوری. خب راه اساسی اینه که انسان یه مقداری هم تو روایات جستجو بکنه، اون روایاتی که تعلیم سبقه تعلیمی دارد. بخش مهم گریه ما در مصائب برای که در خانه اهل بیت بستن. حالا اون ظلم ها و قصد فدک و اونها یه چیز جزئی است، اصلا جلوی نشت معارف راه نگرفتن. اون کسی که میگه سلونی قبلا تفقدوری، در خانه او رو بستن. شما میبینید در اسلام بزرگانی که هستن خب محدودن دیگر. ما درست است که علما زیاد داریم، اما علمایی که در شاخص اول باشن کمن. حالا بعضی در فقه هن، بعضی در اصول هن، بعضی در عرفان هن، بعضی در تفسیر هن. همه اینها در هر رشته، تمام رشته که شاخص نیستن. بعضی ها که در رشته های خودشون خیلی شاخص هن، اونا میبینید میگن به این که این دوتا مطلب برای من حل نشده است، از همم سال کردم موندم، چونها که اهل ظاهرن، چونها که اهل باطن. این کتاب فکوک مال صدرالدین قنوی است. کمتر کسی که نام صدرالدین قنوی رو به عظمت علمی نشنیده باشد. جناب صدرالدین قنوی در فکوک در صفحه 281 این فرمایش دارد. میگوید به این که و هذه القضیه، یعنی جریان آدم سلام الله علیه، تشتمل على امرین مشکلین لم ارى احدا تنبه لهما. میگه ما در جریان قصه هست آدم دو تا مشکل داریم که هیچ کس نتونست حل کنه. ولا اجابنی احد من اهل العلم الظاهر والباطن عنهما. و اون دو تا مشکل اینه: یک، انه علیه السلام بعد سجود الملائکه له با اجمعهم و مشاهده رجحانه علیهم بذالکه و تعلم الاسماء و الخلافت وصیت الحق له کیف اقدم على المخالفه و تشفف بقول ابلیس الى ان یکون ملکا. اون همه علوم را داره، بعد فریب شیطان میخوره. یعنی چی؟ مشکل دوم: کیفه لم یعلم ان من دخل جنت المعرفه بلسان الشریعه لم یخرج منها. خب تو که همه اسماء و علوم میدونی، همه فرشته‌ها در پیشگاه قاضی جان، اینجا هم که بهشته، کسی هم که وارد بهشت شده از بهشت بیرون نمیاد، بهشت جنت الخلده. این آمده گفته شما اگر گفته این نخورید، برای اینکه اگر این رو بخورید میمونید، اگر نخورید چهار بیرون میکنه. خب اینجا کسی که آمد بیرون نمیره. میگه این دو مشکل رو من از علمای ظاهر سوال کردم نتونستن جواب بدن، از علمای باطن سوال کردم نتونستن جواب بدن. خب در خانه اونهایی که باید جواب بدن بستن، همطور مونده. والحمدلله رب العالمین.